من شما برادر عزیزم جناب آقای بهزادی و خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه در خدمت هستم، بفرمایید.
بزرگوارین، خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای کبیری، به نظر میرسه که این روزها دانشگاه به یک فازی از عملیات رسانه‌ای دشمن تبدیل شده و این روزها حجمه شدیدی این رسانه‌ها به دانشگاه دارن وارد می‌کنن. بفرمایید که این مضمون، یعنی بحث دانشگاه، چه فازی می‌تونه از عملیات رسانه‌ای دشمن باشه؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که ببینید، موضوع دانشگاه و دانشجو اساسا فرایند عملیات اجرای خط نفاق هستش. ببینید، بر اساس حالا فرایندی که تو عملیات های روانی اندیشکده ها و اتاق های فکر لابی های صهیونیستی مشاهده هستیم، نموداری رو که به نوعی اینها دنبال میکنیم هستش که توی فضای رسانه، توی فضای مجازی، بعد از اینکه ذهن مخاطب خودشون رو به صورت بایر در میارن، یعنی به صورت تمام معنا حجمه به سمت ذهن مخاطب خودشون، که اصولا هم به قشر جوان، بچه جوانانی هستن که خب به هر حال خاص قشر جوان مطالبه گری هستش، خاص قشر جوان این هستش که به دنبال این هستش که به حقایق دست پیدا کنه و به هر حال اون شور و هیجان جوانیشون هستش. خب شما ببینید توی 6 ماه ابتدایی امسال ببینید چه حجمه‌های عجیب و غریبی رو برای بچه‌های ما، برای جوان‌های ما تدارک دیدن. خب اینها فکر می‌کنم با بعد از اون بایرسازی ذهنی که تو فضای مجازی برای جوان‌های ما اتفاق افتاده، از ابتدای مهر ما که سال تحصیلات تو مدرسه و تو دانشگاه‌های ما به نوعی آغاز میشه، بهترین زمان هستش که بتونن برداشت خودشون رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جوانی که ذهنش توی این مدت، برای تو 6 ماه اول سال چند ماه تعطیلات داشتیم، آخر سال بوده، امتحانات آخر ترم ها بوده و یا دانشجوی عزیزی که بعد از کنکور دفعه اولش نستش وارد دانشگاه میشن، خب وارد فضای جدیدی میشن، یک فاز جدید تو مرحله نوی تو زندگیشون هستش که به وجود میادش. این افراد رو مستعد و مساعد این میدونن که بتونن حالا عملیات های میدانی خودشون رو پیاده بکنن. این در واقع اتاق فکرهاشون و اتاقهای عملیاتیشون به دنبال این هستن که از ظرفیت اون هوش هیجانی و اون صفا و صمیمیت و دلپاکی جوانهای ما استفاده بکنن و دانشگاه ها رو که محل اتفاقا تعامل گفتگوها و گفتمانهای بین ادیانی، بین جناحی، سیاسی هستش رو، این رو به یک فضای آشوب و تشنج برسن. در واقع برای این تفکر، برای این جماعت، جماعتی که از کنم لابیه صهیونیستی هستشان، برحال داره کاوی های ما داره این رو نشون میده که لابیه صهیونیستی و اتاقهای فکرشون به صورت بسیار جدی روی این موضوع دارن کار میکنن. دانشگاه ها با باز شدن درب دانشگاه، خب ما این رو شاهد هستیم که به صورت بسیار جدی این اتفاق میفته. اما نکته که خیلی حائز اهمیت است، من سعی دارم خدمت شما آقای بهزادی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزم بگم، این قسمت هستش که یک فرایند طی میشه تا به این مرحله برسیم.
بله.
این فرایند خیلی مهم هستش که اگر که هوشیاری لازم رو نداشته باشن، مسئولین محترم، میتونه برامون آسیب هایی رو در سطح اجتماع به وجود بیاره.
خب اگر ممکن هست آقای کبیری اشاره به این فراینده بکنید که به هر حال ما ریشه های این اتفاق رو شاید برای نخستین بار در اختشاشات سال گذشته در برخی از دانشگاه ها، از جمله دانشگاه های خیلی معتبر کشورمون شاهد بودیم، با حضور افرادی که اصلا هیچ ارتباطی نه به لحاظ شکلی نه به لحاظ محتوایی با دانشگاه نداشتن بودیم. ریشه های این ماجرا از اونجا شکل گرفته. بفرمایید که این فرایند چگونه پیش خواهد رفت و برای هوشیاری بیشتر به کدام مؤلفه ها باید نگاه بیشتری داشت؟
خواهش میکنم. درود بر شما. بله، متاسفانه تو اختشاشات سال گذشته ما این رو شاهد بودیم، پروژه کشت سازی که یک پروژه بسیار بسیار پروژه کثیفی بود اتفاق افتاد. ببینید، ما با رژیمی طرف هستیم آقای بهزادی عزیز که ماهیت این رژیم تروریست
بله.
و تروریست پرور و تروریست اصلا عنصر وجودی صهیونیست‌ها و لابی‌های صهیونیستی توی ترور هستش، یعنی مخالفین خودشون رو تو هر سطحی که باشن به معنی واقعی از بین میبرن. و برای اینکه مشروعیت داشتن این پروژه شونا بهشون میگن خرابکاری در واقع چجوری خدمتتون عرض کنم، این خرابکاری برای خودشون مشروعیت به وجود میارن، یعنی میگه ما مشروعیت رو داریم که این خرابکاری رو انجام بدیم.
بله.
این فاز رو میارن تو قالب دانشگاه. سال گذشته این اتفاق افتاد. ببینید تو اوایلش دانشگاه ها ملتهب شد، یک مقدار که رفت جلو، اگه یادتون باشه حاکمیت به جای اینکه بیاد با این موضوع تقابل کنه اومد تعامل کرد، یعنی اومد چیکار کرد، اومد روشنگری کردش، اومد گفت آقا واقعیت اتفاقاتی که داره تو کف جامعه میفته چجوری هستش، واقعیت اتفاق پروژه های کشت سازی که اتفاق میفته به چه نحوی هستش، و مدیریت میدان رو به جای اینکه مثل اون حوزه‌های تروریستی که سعی دارند از هر فضایی برای نابود کردن گفتمان جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنن، ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران سعی کردیم تعامل کنیم و گفتمانمون رو فرهنگ غالب داشته باشیم. همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم با اساتید دانشگاه، با یه برخی رؤسای دانشگاه، اینها ما صحبت هایی که داریم میبینیم که بچه ها دانشجوها و مخصوصا افرادی که تازه وارد شدن با هم دیگه با اساتید صحبت میکنیم، میگن که با وقتی با بچه ها صحبت میکنیم، یعنی بچه تازه واردی که دارن تازه وارد میشن میخوان بیان اینا تو محیط دانشگاه صحبت میکنیم، پذیرش ظرفیت گفتمان ما رو دارن. ببینید ما تو فضای مجازی تو حوزه عملیات رسانه، خب رسانه کاملا دست طرف مقابلمونه، حساسا کلیدش دست اون هستش، اونا هر کاری که بخوان انجام بدن رو به راحتی انجام میدن دیگه من شما که دیگه آقای بهزادی داریم میبینیم چه اتفاقی میفته، ما کوچکن حرفی که بخوایم بزنیم در مورد حاج قاسم سلیمانی هم بخوایم صحبت کنیم اونا به راحتی میان به نوعی ما رو حذف میکنن، ما رو محدود میکنن، ما رو شادوبن میکنن، اتفاقات این شکلی رو انجام میدن. اما خودشون همینجوره مخاطب خودشون رو آماج حملات قرار میدن. از این طرف ما تو اینی که دارم خدمت عرض کنم یه آمایش میدانیه، یعنی یک آمایشی که انصافا همین الان داره اتفاق میفته تو این چند روز گذشته تو محیط دانشگاه اینا ما داریم میبینیم.
بله.
وقتی که با
بچه‌ها کبیری یک دقیقه فرصت داریم
فراموش وقتی که با بچه‌ها صحبت میکنیم با دانشجو صحبت میکنیم اینو داریم میبینیم که زمانی که صحبت‌های ما رو هم میشنون اون تبیین فکری براشون به وجود میادش قبول میکنن و میپذیرن. من اگه بخوام در 15 ثانیه صحبتامو جمع کنم میخوام خدمت عرض کنم که تمام اساتید محترم دانشگاهامون و رؤسای محترم دانشگاه رو دعوت میکنم به همین سمت که به وسیله جهات تبیینی که برای دانشجوهای خودشون انجام میشه بتونن فضای واقعی اجتماع رو بهشون نشون بدن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب کبیری، از اینکه محبت کردین امروز هم با ما همراه بودین، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از شما، از شما شنوندگان عزیز برنامه خداحافظی.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمود رضا کبیری یگانه، کارشناس محترم مسائل رسانه‌ای. صف 913-55-30 شنونده ای از کرمان نوشتن اسرائیل در رسانه فروپاشی و جنگ داخلی است، اگه اینا رو نگه چی بگه؟ نوشتین سرکار خانم کشمیری از مشهد با شماره 0939-2796 گفتین هیچ غلطی نمیتونن بکنن. صف 912-1558 در پاسخ به این گزافه‌گویی رژیم صهیونیستی دو کلمه نوشتن، نوشتن چه غلط ها. آقای میثم مرادی از مشهد گفتند ایران ماشاءالله قوی هست و خودشون هم میدونن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خیلی متشکرم از میزان مشارکت شما عزیزان شنونده در برنامه، به شدت بالاست، تعداد پیام ها خیلی زیاد هست. سعی میکنم باز هم تا انتهای برنامه اگر زمان بهم اجازه بده باز سر بزنم به سامانه 3035 و از پیام های پرمهر شما باز هم تعدادی رو بخوانم. اما بحث تمدید برنامه ششم توسعه، برنامه 5 ساله ششم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بنا شد که این اتفاق با قید دو فوریت تصویب شد، قرار شد در کمیسیون مربوطه بررسی بشه. برای اینکه بیشتر از ابعاد این ماجرا با خبر بشیم، قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای حجت الاسلام، حجت الله هاشم بیگی، رئیس محترم کمیته برنامه و بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای هاشم بیگی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردین با ما همراه هستید. آقای هاشم بیگی، ما با وجود اینکه برنامه ششم توسعه یک بار یک سال و یک بار دیگه شش ماه تمدید شد، باز هم شاهد این هستیم که صحبت از تمدید مجدد اون هست. بفرمایید که مشخصا تمدید این برنامه‌ها روند اجرایی رو در چه بستری پیش میبره و چی میشه که در برنامه‌های توسعه ما مشکل مواجه هستیم و مجبور به تمدید اون برنامه هستیم، با وجود اینکه خب نقل قول‌های متفاوتی از پیشرفت زیر 30% برنامه ششم هست.
بله، خب ببینید، آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌های 5 ساله 7 نیاز به یک وقت بسیار مبسوطی داره. اما همونطور که جناب عالی اشاره کردین، خب میزان تحقق برنامه ششم توسعه که قرار شد از سال 96 تا 1400 باشه، یک بار یک سال تمدید شد، یعنی 1401، دوباره 6 ماه، که البته ما همون موقع به دوستان مجلس میگفتیم اصلا این بحثی که تمدید 6 ماهه واقعا من نمیدونم مبناش چی بود، مگه میشه شما بیای بودجه سالیانه رو داشته باشی، یعنی بودجه سال 1402 رو داشته باشی، نصف بودجه 1402 که بالاخره بودجه سالیانه میدونیم برش یک ساله از برنامه‌های 5 ساله باید باشه، بعد نصفش بر طبق برنامه ششم باشه، نصفش بر طبق برنامه هفتم. خب این نشون میده که ما واقعا سیستم برنامه ریزیمون ایرادات بسیار زیادی داره و تحقق برنامه هم خب یه عده میگن 30-35% بوده. حتی من یه گزارشی خوندم از یه مرکزی، یه گزارشی برای ما فرستاده بود، از نظر اونا میگفتن در حد 9-10% شاید تحقق پیدا
کرده. بله، احوال خیلی متفاوت هست.
ولی اون چه که هست، ما برنامه های 5 سالمون تحقق پیدا نکرده و برنامه 6 ما اونقدر سیستم برنامه ریزیمون واقعیتش ضعیف هست. همین الان هم خب برنامه ششم 2 سال تمدید شده، دوباره الان هم تمدید میشه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، چون ما در برنامه های 5 ساله رو متاسفانه تبدیل کردیم به نیازنامه دستگاه های اجرایی. یعنی هر دستگاه اجرایی هر کاری که میخواد انجام بده میاره تو این برنامه ها. بعد به جای اینکه ما مسائل اساسی کشور رو حل بکنیم، به هر حال میریم کلی احکام و تبصره و ماده تو این برنامه ها میاریم، بعدش معلوم نیستم میخوایم به کجا برسیم. به هر حال اگر من بخوام از زاویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند برنامه ها صحبت کنم، خب طبق اصل 110 قانون اساسی، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص صورت می‌گیرد. سیاست‌های کلی نظام هم خب توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و اتفاقا مقام معظم رهبری چند تا مسئله مهم رو خواستن که توسط دولت و حالا مجلس و اون قوای مربوطه پیگیری بشه. مسائل در سیاست‌های کلی مشخصه، حالا بحث رشد اقتصادی عدالت محور 8% هست که از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید هم باشه، یعنی بخشی از رشد هم از طریق بهره‌وری باشه. بحث تک رقمی شدن تورم در پایان برنامه هفتم، بحث اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حالا بحث تأمین امنیت غذایی، مدیریت یک پارچه آب، بحث نظام اداری و حالا رویکرد اقتصاد محور در روابط بین الملل، چند تا مسئله مشخص در قالب 26 بند سیاست کلی تأمین شده که در واقع ابلاغ شده. حالا خب لایحه برنامه هفتم موضوع کلیدیش در واقع رشد اقتصادی متوسط 8% توأم با عدالت با تأکید بر بهره‌وری کل عوامل تولید بوده. ما وقتی لایحه برنامه ششم رو ملاحظه کردیم و حالا اتفاقاتی هم که تو مجلس شورای اسلامی افتاد، متاسفانه هیچ گونه الگو و مدلی برای تأمین منابع مالی و الزامات این رشد 8% رو ما در این لایحه نمی‌بینیم و این اصل کار است. بقیه بحث‌ها ببخشید خب همش یه سری مواد و احکام و یه سری قوانین میخوان خلاصه بذارن. متاسفانه برنامه‌های ما به جای این که ما رو از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای برسونه، بیشتر تبدیل شده به همین احکام و یه سری موارد اینچنینی و یه در این برنامه هم یه سری قوانین رو معلق میکنیم، یه سری قوانین دائمی و اسلام میکنیم، یه سری نمیدونم قوانین رو کنار میذاریم و همش این بحثا شده. ما واقعیتش علارغم این که الان برنامه هفتم هست، گویی در کشور در سیستم به حکمرانی اقتصادی و در نظام برنامه ریزی کشورمون هنوز به درستی درک نکردیم که اصلا منظور از این برنامه‌های 5 ساله چی هست و اصولا ما باید چه جور برنامه‌ای داشته باشیم که بتونه کشور ما رو به سمت جلو ببره. الان هم خب قابل پیشبینی بود، از همون سال گذشته قابل پیشبینی بود که برنامه ششم توسعه قطعا 6 ماه دیگر هم تمدید خواهد شد و در واقع نمیرسه با اون روندی که در دولت داشت و بعدش هم خب بالاخره مجلس هم زمان زیادی میخواد. طبیعی بود که تمدید میشه، اما بهتر بود که دولت و مجلس در یک تعاملی همون سال قبل اعلام میکردن که آقا برنامه ششم توسعه 1 سال دیگه هم تمدید میشه، قوانینش، احکامش، همه چیزش پابرجا هست و حداقل یک مقدار پیشبینی پذیرتر بود برای در واقع بخش‌های مختلف کشور. همین که ما میایم نزدیک به پایان برنامه ششم بعد یه دفعه میگیم آقا 6 ماه دیگه تمدید، خب این کار رو از همون اول میکردیم که حداقل یک فعال اقتصادی برای مثال بدونه که آقا برنامه ششم 1 سال دیگه تمدید
شده. ضمن اینکه با اون فرمایش اولیه شما حتی اگر هم تصویب برنامه هفتم به انتهای شهریور میرسید، امکان اجرای این که
اصلا امکان اجرا دو برنامه باشه من نیست. بله. ببینید آقای بهزادی فر، واقعا کشور ما با این ظرفیت ها، با این قابلیت ها، با نقاط بسیار مثبتی که داره، حالا یه سری بحث ها هست، بحث تحریم از روابط بین الملل هست، اینها رو به کنار نمیگیم تأثیر نداره، قطعا تأثیر داره، اما ما قطعا میتونیم رشدهای اقتصادی بالایی رو در کشورمون داشته باشیم، اما به شرط این که نظام برنامه ریزی ما در مرحله دولت و مجلس بالاخره به درستی پیش برود. اما اینگونه نیست، ما انگار اصلا برنامه های 5 ساله رو یه شوخی گرفتیم، چون اگه شوخی نمی گرفتیم نمی اومدیم بگیم 6 ماه بعد حالا 6 ماه دیگه هم تمدید می کنیم. این یعنی این نشون دهنده اینه که اصولا ما برنامه ای نداریم. بعد شما نگاه بکنید، شنوندگان عزیزم می دونن اسفند ما هم انتخابات مجلس هست، شما قطعا اکثر نماینده های مجلس ذهنشون میره روی بحث انتخابات، بعد مطمئنن تمرکز خیلی زیادی رو این برنامه نخواهند داشت، ثبت نام ها شروع میشه، صلاحیت ها، نمیدونم، واقعیت هاست دیگه، اینا واقعیت هایی که وجود داره. بعد من نمیدونم این برنامه حالا در این مدتی که حالا الان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کارشو تمام کرد، تحویل داده، از هفته بعدم بالاخره توی صحن مجلس مطرح میشه، این که اون توی صحن مجلس هم چقدر دقت نظر بشه اونم نمیدونم. اما من بگم ما با بررسی که از لایحه برنامه هفتم و سپس مصوبات مجلس داشتیم، حتی اگر حالا این که به کنار تمدید شده برنامه ششم، من خودم خیلی امیدی ندارم به این برنامه هفتم که بتونه اگه با این روند، مگر اینکه واقعا در صحن مجلس
روند اصلاح بشه،
روند اصلاح بشه و یک سری اصلاحات اساسی هم با این صورت بگیم، وگرنه با این روند هیچ امیدی هم به برنامه هفتم نیست. باز 5 سال
دیگه میرسه،
باز میگیم آقا اینم 30% تحقق، یه عده میگن 10%، یه عده میگن 15%، و باز ما میمونیم و همون مسائل و مشکلاتی که هست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای هاشم بگی، از توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما شنوندگان.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حجت الله هاشم بگی، رئیس محترم کمیته برنامه بودجه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما در بخش بعدی میخوام یه گفتگوی ویژه داشته باشم، حتما ما رو همراهی بفرمایید.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده و مشارکتتون. انقدر تعداد پیام‌ها بالا رفته که شاید واقعا نرسیم به پیام‌ها امروز نگاهی داشته باشیم، اما تشکر می‌کنم از اینکه با برنامه خودتون همراه هستید. در این بخش در گفتگوی ویژه می‌خوام همکلام بشم با جناب آقای مهدی جمالی نژاد، معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، که محبت کردن پای خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن. جناب جمالی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم محضر جناب عالی، همکاران بسیار خوبتون و همیهنان عزمون در اقصا نقاط کشور، به ویژه مخاطبین خوب این برنامه خدمتون هست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جمالی نژاد. از اتفاقات برجسته و خوبی که در طول دو ساله گذشته از عمر دولت 13 در توسعه امور شهری و روستایی افتاده برای مخاطبان بفرمایید، سرفصل و سرخط زحماتی که شما و همکارانتون در این حوزه کشیدید.
خب مستحضر هستید، ما نه فقط در حوزه یه شهری و روستایی که همکاران بسیار خوب و خدومم در سازمان شهرداری و دهیاره دارن پیگیری میکنن انجام میدن و خوشبختانه هم قوانین خوبی هم لوایح خوبی تهیه شده برای عزیزان و خب خیلی کمک میکنه به کار شهرداری ها و همچنین روون کردن کار اونها. یک ستادی هم خب مستحضر هستی در وزارت کشور، یک قرارگاهی هم صرف دهیاری ها در واقع و حمایت از دهیاری ها و حمایت از روستاها تشکیل شده که اونم بسیار میتونه موثر باشه و برنامه خوبی داره. اینم باید عرض بکنم که نه فقط تو حوزه شهری و روستایی، که خب خوشبختانه پروژه های عمرانی هم که ما داشتیم، پروژه های عمرانی جونداری بود و خب مصداق بارزش همین پروژه های هفته دولت بود. مستحضر هستیم، ما یه رکورد داریم برای هفته دولت و پروژه هایی که در کشور هم افتتاح شد هم کلنگ زنی شد علی رغم شرایط سخت اقتصادی کشور و خب تحریم های ظالمانه ای که داریم، ولی ببینید که نه تنها این پروژه ها کم نشده، افزایش هم پیدا کرده، حتی دو برابر ما سال گذشته حدود 18,000 پروژه رو افتتاح کردیم و کلنگ زنی. امسال 30,085 پروژه رو هم کلنگ زنی کردیم و هم افتتاح. بعد خدمتتون عرض کنم حدود 26,437 تاش فقط افتتاح بود، که خب این عدد قابل توجهیه. 3,688 تاش کلنگ زنی بود که باز اینم عدد قابل توجهیه و جالب خدمتتون عرض بکنم حدود 657 همت کلنگ زنی ها، حدود 561 همت پروژه قابل افتتاح بود. میخوام خدمتتون عرض بکنم همه و همه دست دادن که بتونیم ان شاءالله یه در واقع اقدامات امید بخشی رو برای مردم داشته باشیم. بعد هم خدمتتون عرض بکنم توی استان ها برعکس استان ها بود، واقعا قابل تقدیر بود اقداماتی که انجام دادن. اگر بخوایم از جهت تعداد پروژه استان ها رو تقسیم بکنیم، باید هم جهت کنم خدمتتون استان خراسان، رضوی، گلستان، بوشهر و زنجان و مرکزمون فعالترین استان ها تو بحث بیشترین تعداد پروژه ها بودن، تو بحث بیشترین مبالغ اعتباری و بیشترین اعتبار هم استان های هرمزگان و خراسان جنوبی و رضوی و گلستان و کردستان و بوشهر باز توی رتبه های بالا بودن. و خب عرض بکنم که در مجموع بخوایم حساب بکنیم ما رتبه اول تا دهم استانها رو در خصوص پروژه عمرانیشون بگم و فعال بودن کار زیر ساختشون بگم و استانهایی هستن که در واقع به نوعی بسیار تو حوزه های زیر ساخت دارن کار خوب میکنن، بوشهر و هرمزگان و خراسان جنوبی و گلستان و سمنان و چهارمحال بختیاری و کردیروی رحمت یزد و همدان و زنجان و کردستان و مرکزی هستن و خراسان رجوی. و میخوام خدمتتون عرض کنم خوشبختانه اینا سوای اون پروژه‌ای هست که مثلا ما برای اربعین مستحضر هستید، من خودم رئیس کمیته زیر ساخت اربعینم هستم و با حدود مثلا فرض کنید 7-8 پروژه جون دارم که بحث اربعین داشتیم تو زیر ساخت های حالا هم مرز شرم چه هم کذابه هم اون طرف خسروی هم مهران هم کمرچی و هم باشما. میخوام خدمتتون عرض کنم خوشبختانه توی همه حوزه ها تو رتبه بندی شاخص ها میبینیم که استانی است که فعال نباشه یا حداقل چه کمتر استانی هست که تو حوزه های عمرانی و زیر ساختی قوی عمل نکنه. و خب خوشبختانه همکاران هم نه فقط توی دستگاه های دولتی کمتر خودش شما فرمودید، حتی شهرداری و دهیاری هم که نهادهای مستقل و غیر دولتی هم اونا هم خوب دارن کار میکنن و خب خوشبختانه فعال هست.
بسیار عالی، خیلی خبرهای خوبی بود آقای جمالی نژاد، خدمت شما و همکارانتون خدا قوت عرض میکنم. به ویژه حالا اشاره فرمودید به اتفاقاتی که در زیر ساختهای شهرها و استانهای مرزی مشکل، من میخوام این حوزه رو یه قدری بیشتر اگه ممکن هست راجبش توضیح بفرمایید. ما شاهد واقعا اتفاقات خوبی بودیم، یه خدا قوت جانانه خدمت همه دولت مردانمون برای تهیه همه مسائل اربعین امسال داریم، به ویژه حالا این زیر ساختهایی که آماده شده بود. ما شاهد خیلی اتفاقات ویژه‌ای بودیم در شهرها و استانهای مرزیمون، اگر ممکن هست قدری بیشتر راجع به این پروژه ها توضیح بفرمایید.
ببینید مستحضر هستید، ما به هر حال هر سال جمع زیادی از هم میهنان عزمون به هر حال اون مراسم پیاده روی اربعین رو با شکوته رو انجام میدن. خب با توجه به اینکه ما سالهای گذشته فقط دو تا مرز فعال داشتیم که خوزستان چلمچه و چذاب رو داشتیم و توی در واقع ایلام هم مهران. مستحضر هستی سال گذشته ما اومدیم خسروی رو اضافه کردیم که خب امسال فوق‌العاده استقبال خوبی ازش انجام گرفت. سال گذشته کمرچین رو اضافه کردیم، توی آذربایجان غربی باشماق رو اضافه کردیم، توی استان در واقع کردستان. خب اینا در واقع توضیح ظاهری رو داشت، خیلی تردد رو روان‌تر می‌کرد، علی رغم که امسال بیش از 4 میلیون جمعیت رو داشتیم، ولی خب خوشبختانه اون مشکلات سال گذشته رو نداشتیم. از این طرف هم تو شرق کشور مستحضر هستیم، ما دو تا مرز میرجابه و اون طرف هم در واقع ریمدانه بود که ورودی که در واقع از دانه علاقه منده به در واقع زیارت از پاکستان رو داشتیم. میخوام خدمتتون عرض بکنم نیاز بود که برای اینکه این از دانه ظاهر مشکلی براشون پیش نیاد یه سری زیر ساخت‌های اولیه‌ای رو داشته باشیم. من اینو آیه بهتا خدمتتون عرض بکنم، ما تو دو تا مرحله اومدیم کار کرد، یه مرحله بلند مدت و میان مدت بود، اومدیم برای همه این مرزامون یه طرح جامع تهیه کردیم. طرح جامع تهیه کردیم که این طرح جامع در واقع مکان یابی شده تمام سرانه ها، تمام امکانات، تمام زیر ساختهایی که از داره هم میهن نیاز دارن و خب داریم به مرور رو کار میکنیم. یه سری اقدامات کوتاه مدت و در واقع فرص باشن هم نیازو برای که در این باز زمانی کوتاه بتونیم برای از داره میخوان در واقع امسال مشرف بشن داشته باشیم. چه خب خوشبختانه تو هر دو مرحله ورود پیدا کردیم تر جا به یه الان شهرک های اربعینه بود آماده شده، بعد مراحل قانونیش رو طی بکنه، پیگیرم هستیم که انشاءالله این کار انجام بشود و در این حال کارهای کوتاه مدتی هم که انجام دادیم، سعی کردیم که این کارهای کوتاه مدت همونم تو قالب همون طرح جامعه اربعین باشه که خدایی کرده هزینه رو نکنیم بعد دوباره مجبور بشیم این هزینه رو دوباره چیه از اول انجام بدیم. اگه طرح جامعه اربعینی داریم که مکانیابی توش شده و جانمایی شده، در واقع اقداماتی هم که کوتاه مدت انجام میدیم میشه تو همون جانمایی یا مکانیابی در واقع بلند مدت بود. به همین دلیل میخوام خدمتتون عرض کنم تمام اقدامات که شده از ساخت سرویس های بهداشت، از ساخت حمام های در واقع دائم، هم از جهت ساخت سکونتگاه ها و همچنین اقامتگاه ها، همه اینا که اون طرح جامعه اربعینی مون هم دیده شده، برای یه سری از اقدامات لابد بودیم فقط برای امسال مثلا انجام بدیم، مثلا مهرباشا مثل سایه بورایی که زدیم.
بله
اینا خب یقینا یا مثلا فرض کنید خرید یه سری از سرویس‌های بهداشت